الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
زمین یعیده رو ما به چی زدیم؟ بیان اول مونده بعد گفتیم با دقت بیشتر این که تمسک به آیه در مواردی است که اون مورد از ماده قوله از ما علاقه کسی میگه درست آیه قول زور داره ولی شما ازش تمسک کنید در مواردی که مورد کیفیت میگه خود امام علیه السلام از این آیه جاهایی استفاده کردم که مربوط محتوا بوده مثل احسن بزا اگر دقت کردید دفعه دوم که ما زمین رو گفتیم دیم یک دفعه بیشتری داره بخاطر همین اشکال شما و امثال شماست. باطل نمیشه اونم باید برش به همین گردانی دیم اونم که باطل در همین راست باید بفهم کجا بوده اینا که شما چی کار میکنید؟ من یک تاریخش گذاشتم اینا رو من استفاده نمی کنم من ترجمه میشه این در اکراف بیشه مراجعه خود رو اطلاق قول به صوت نمیشه نه بحران ما استدلال امام رو به پهنش واگذار میکنیم دیگه اینطور میشه نمیگم غلطه چون ما از یک طرف دنار از مقوله چی میدونیم؟ نه میدونیم از اون وقت در این آیات تطبیق داره شده زمان نمیتونیم چی کار تصمیم نمیتونیم بگیم نزا از استدلال ثابت میشه بله دستبر رو دارم نگه فهمون اونو دستبر نمیدارم اون ضرورت صفت هست بله اونو دستبر نمیداریم نگه مثل فیض کاشانه بشیم که بعد میخونیم امروز یا بیشترم این نظر داره تقویت میشه که اصلا این هم داریم در مقوله محتوا حالا ما هر کار بماند حداقل شیخ این جوابشون این پسنده ولیزا عملا ایشون این روایات رو از صحنه استدلال چیکار میکنه؟ خارج میکنه این حالا میگن دور برزین کنار برزین میگن از صحنه استفاده یورد دو علم و الا اهله این تغییر علمشینه اونم که دور برزین همون لوری فارسیش در نوحال هست چی؟ بشه اشتهاد وقتی زمان سیده باشه اشتهاد بشه وحشت نداریم که اشتهاد در مقابل نس غلط از غیر تنه ولی اگه ضربت فقه شد سوشش چیست بسم الله الرحمن الرحیم تا الان بارها داشتیم توجه نکرده از این بعد هم زیاد داریم مواردی که به خاطر ضرورت فقه نس کنار گذاشته میشه روابطه مکره صریحا امام میفهمون که اسیان سید اسیان الله نیست اما به نظر شیخ اینا اسیان سید اسیان الله است با این که چند روایت صحیح هم داریم اینا که گیر سندی هم فرزن داره اونا که سندش هم گیر نداره صحیح هست کنار میذاره شیخ
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وسط مطلب هستیم، دقت بفرمایید. حل بشه. روز شنبه دیروز بود، بله دیروزم داشت میرست، بله روز این شنبه دیروز آقا ایشون پس از این که اون سرمایه هایی که جمع کرده بود برای حرمت از دست داد، شروع کرد مجددن به جمع سرمایه برای قول به حرمت. یکیش همین روایتی بود که ملاحظه فرمودی بعد از اون آیات، روایت ابن فضال که گذشت، روایتشو خواندیم ولی متاسفانه دیگه اون یه خط نمیشه پیاده نکردیم. ببینید امام علیه السلام از این که کسی به پیغمبر نسبت داده بود که پیغمبر اجازه جهناکم جهناکم حیونا حیونا داده بودن و ناراحت شدن. ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم این جمله فی نفسی مشکلی نداره. جهناکم جهناکم، یا اونطوری که مرحوم نوری نقل میکنه اتیناکم، انشاءالله صفحه 55 عرض میکنم براتون، 54، اتیناکم اتیناکم حیونا حیونا نحییکم لولت زحمت الحمرا راخب، میشه گیر نداره خیلی. حالا اینکه محتواش عالیه اما محتواش هم خراب نیست. پس ناراحتی امام که این جمله رو و انجام این جمله رو به پیغمبر نسبت دادن که ایشون گفت اجازه امام که ناراحت شدن، معلوم بوده که کیفیت یه کیفیت خرابی بوده. مخصوصا دوستان عرض کردم که این جمله رو وقتی میگفتن که میخواستن عروسی بیارن، قاعدتا همراه با پایکوبی و رقص و امثال این حرفا بوده دیگه، تو عروسی اینجوری است دیگه، پس مربوط میشه به صوت. بنابراین مشکلی که در اون استدلال به اون آیات بود دیگه در این حدیث نیست. آقا از اینها که بگذاریم، روایت یونس رو داریم، محمد ابن ابی عباد رو داریم، روایت اعمش رو داریم، روایت دیگری رو داریم که مجموعاً تو درس امروزمون 4 روایت میشه. اینا رو ما تو خود عبارت پیاده بکنیم. از این روایات استفاده حرمت بگید آقا زنا میشه. زنا هم به همون نحوی که علما دنبالشن چی؟ کیفیت صور. اول یه نقطه هست، بقیه نکتتون عرض بکنم، چون این روز حدیث داریم، ما حدیث رو از خارج معمولا معطلش نمیشیم، رو عبارت معطل میشیم. و اون این هست که خوب دقت کنید، حالا ما روایات رو دو سه تاش که خواندیم، سه چهار تا دیگه هم هست میخونیم، آیا از این روایات استفاده میشه که غنا حرامه؟ به ما خوبه غنا به این معنا که یکی از موضوعاتی که حرمت رفته روش غناست، یا غنا من حیث و انه باطل و لحون حرامه و ثمرش خیلیه. ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر ما غنا رو موضوعیت بدیم بهش، رحمن باید تو بحثمون بیشتر کار موضوع شناسی بکنیم، یعنی بیشتر بریم دنبال حد و مرز کلمه چی؟ واژه غنا. ولی اگر گفتیم لحو و باطل حرامه، غنا هم موضوعیت ندارد، خیلی پرداختن به کلمه غنا لطفی نداره، چون اونی که تحت حکم شرعی ماست لحوه، اونی که تحت حکم شرعی ماست باطله. چنانچه از نظر حالا غیر از موضوع شناسی، از نظر حکم اگر ما آمدیم و گفتیم هر لحوی حرام نیست، هر باطل حرام نیست، خب یه مقدار دستمون برای حرمت غنا بسته میشه، چون غنا که گفتیم موضوعیت نداره، موضوعیت لحو و باطل داره، لحو و باطل هم گفتیم مطلقا حرام نیست. مرحوم شیخ دوستان میفرمایند که حاصل و خلاصه آنچه که از روایات در میاد اینه که غنا موضوعیت نداره، آنچه موضوعیت داره لغو و باطل. حالا اگر لغو و باطل در صبح مساوی با غنا باشه، که ایشون هم میگه بعید نیست مساوی باشه، مثلا اگر ما بحث از غنا بکنیم کلمه داریم بحث از لحب و باطل در صوت میکنیم، یا اگر بحث از لحب و باطل در صوت میکنیم کلمه داریم بحث از غنا میکنیم. ولی اگر رابطه اینها عام خاص شد، حالا چه غنا اهم باشد لحب اخص یا لحب اهم باشد غنا اخص، اگر نسبت به هم بریزید میزان لحو و باطله، اونو باید ما بحث بکنیم. البته چونیشون خودش قائل به تساویه، لذا میبینید بحث امروزمون تکه مهمیش فردا و پس فردا حتی انشاءالله روز آیندم رو بحث غناست، چون ایشون معتقده اینا نسبتشون نسبت تساویه، لحو و باطل در صوت همان غناست، غنا همان لحو باطلی صوت رو سورانشون میگه گنا فکر نکنید گنا همون صداییست که مناسب با مجالس لحو باطل باشه و مصداق لحو باطل حساب باشه. لذا میدونید که کارشناسی موضوعی مفصل داره. اینم تا راجع به اینجا. خب دو نقطه بحث کردیم که حال میخوام پیاده کنیم، یک ادامه کار دیروز که ادله حرمت باشه، نکته دوم که نکته نازنینیه گم نشه، اصلا مهمیه اینی که میزان در حرمت غنا نیست، موضوع حرمت لحو و باطله، باید دید این چه نسبتی داره با غنا که به نظر ایشون نسبت تساوی داره. ازا با این که غنا رو از موضوعیت انداخته، مطلب سومی که انشاءالله شروع میکنیم همین موضوع شناسی غناست از نظر لغت و اوه، بخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. نظر شکل اینه برد مطلقه دارم، نظرش اینه برای مشکله، ولی بالاخره نظرش اینه. تو بس لحنم تفصیل میکنم گذشتم داشته دو سه مرتبان داره این مرتب تا مکاس محرمش یعنی قنا با صوت لحنی مصداقا نیست که بله مصداقا نیست که چی؟ صوت لحنی نه قول لحنی، صوت لحنی که لحن صفت صوت باشه نه صفت قول. شما چی؟ یه دفعه موضوع گیری امام راجع به شخص مثلا یه کسی چون این مطلب از ایشان نقل شده پس مطلب باطل اینطور نیست، این که خلاف تعلق اونا همش مانینه که رضا برخورد به شخصه. مثلا فرض کنید میاد میگه که قطاره اینو گفته، مثلا امام میفرمایند که قطاره چه کار است که این حرفا رو بزنه، یعنی ممکنه حرفش درست باشه اما این حرف مال اونا نیست، مثلا مال ماست، اما در این عبارت اینجور نه، عبارت مطلب کوبیده شده بود. یا مثلا فرض کنید از عایشه یه روایت نقل شد، امام برآشفته میشن، از فقهای اونا نقل میشه امام برآشفته میشن که اینا باید از ما میگیرن این حرفا رو، اما یه دفعه نه مطلب رو میبرن زیر سوال، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم چون از این شخص بوده امام مطلب رو کوبیدن، که همین مطلب اگر یه عالم شیعه گفته بود مطلبشون اینجا مطلب رو کوبیدن لفلان من ما یسف از کارش دانایی کنن رجل لم یحضر مجلس، اینطوریه دیگه فرق میکنه موضوعی های امام در مقابل منقول و من باشه یا در مقابل خود منقول باشه. اینجا موضوعی در مقابل خود منقوله. عبارت رو نگاه کنید، فَإِنَّ الْكَلَامَ الْمَسْكُرِ، اینجا بودیم دیگه درسته؟ خب میدونید که فَإِنَّ میخواد بیان کنی که چطور این حدیث دلالت میکنه بر حرمت قنای صوتی که از مقوله صوته. شیخ میفرماید که فَإِنَّ الْكَلَامَ الْمَسْكُورِ الْمُرَخَّصِ فِيهِ بِزَعْمِهِ لَيْسَ بِالْبَاطِلِ وَاللَّحْمِ، این کلامی که ذکر شد تو این حدیث جهناکم جهناکم خیونا خیونا، این کلام کلامی که اجازه داده شده توسط شاعر در موردش، مرخصان فیه یعنی مجازه، کلام مذکور که مجاز بوده البته به گمان سنیان، چون امام که مثلا جایز نبوده درست نبود. خب این کلام که کلام کفر نیست که، لیس بالباطل واللحن اللذین یکذب الامام علیه السلام رخصت النبی صلی الله علیه و آله فیه، از اون باطل و لحوایی نیست که امام به آن تکذیب کنن اجازه پیغمبر رو در این کلام، اونم با چه آشفتگی، ویلون نفلا. فلیس الانکار و شدید المذکور و جهل و ما زعمو الرخصت فی من اللحن و الباطل، بخونید الا من جهت تغنی به سنجه، یک نفس بخونید. پس این انکار شدید امام که دیدی چجوری در حدیث شد و ایلون به فلان کنان برای خموندن ما خلقن از آیه خوندن کوبیدن کذبو فرمودن، این انکار شدید که ذکر شد و این که امام قرار داد آنچرا که اونا فکر میکردن رخصت درشن، امام قرار داد از لغو و باطل، لذا آیه خون که ما خلقن از سماع و لرزن و ما بینهم اللاعبین، مگر از جهت تغنی به این کلام، تغنی به این کلام یعنی نحوه ادا، نحوه خواندن. خب و روایت رو برای این روایت رو بخونیم یا بله، و روایت رو یونس نفس راق حدیث بعدی، از جمله ادله که برای حرمت قنا داریم حدیث یونس. جناب یونس میگه سألت الخراسانی عن الغنا، خلاصه این حدیث دوستان اینه گفتم از خارج عرض نکردم، یونس میگه من از آقا امام رضا پرسیدم که آقا یکی از افرادی که ادعای مثلا ارتباطی با شما رو داره ادعا کرده که شما غنا رو اجازه میدید، امام برآشفتن فرمودن این زندیق به ما دروغ میبنده، ما یه حرف نزدیم، معلومی که از اون کسانی بوده که با امام ارتباط داشته ولی میخواسته جاسوسی بکنه، میخواسته یه چیزه رو بگیره. من امام قصه شو گفتن، فرمودن این اومد پیش من راجع به قنا سوال کرد، من جوابی رو داشتم که جد ما تو همین صحنه مشابه جواب داده بود، چون همین سوال از امام واقع شد، امام واقع خواستن از ارتکاز خود سوال در بیارن، اونم سوال کرد از قنا از امام واقع، امام فرمودن که خودت بگو من داوری رو میذارم دست خودت، اگر یه زمانی جدول حق و باطل رو ترسیم کنن قنا تو جدول حق میده یا تو جدول باطل میده، خودتو باشی چکار میکنی؟ اینو یه میگوه به کلش مراجعه کرد، به ذهنش مراجعه گفت اینو در جدول باطل، فهمودن همینه دیگه، پس اگر خودت هم میگه ازام مگذر لاو بین حق باطل، تشخیص خودت هم حتی اینه که جزو باطله، پس نباید حلال باشه. اما خود من اینو بهش گفتم حالا این به من دروغ بسته که دیگه مشکل بوست. خب این هم باید دلالت میکنه بعد حرمت زنا که به همون معنی صوت باشه، چون اینجا ها دیگه قول نداریم که دستمون بسته بشه. روایت یونس، یونس میگه که سوال کردم امام رضا را، چون ایشون مقدار در خراسان بودن، اطلاع خراسانی میکنن. سألتون خراسانی عن القنا، سوال کردم در یه مقطعی از آقا امام رضا. و قلتو به آقا عرض کردم که ان العباسی، عباسی هشام نامی بوده، لقبش هم عباسی بوده، با امام ارتباط داشته. ان العباسی زعمه انک ترخص فی الغنا، هشام عباسی معتقده که شما در امر غنا اجازه میدید. آقا فرمودن کذب از زندیق، دروغ میگه این کافر به خدا و امام. ما ها کذا قلتو له، اینجوری من بهش نگفتم. انما سألنی عن الغنا، اومد پیش من از من راجع به غنا پرسید. قلتو له، بعد بهش جواب دادم. مطمئن نخواستم از خودم جواب بدم، از امام باقر سرمایه گذار کردم. قلتو له ان رجلا اتا ابا جعفر علیه السلام فسأله عن الغنا، یه مرد آمد خدمت امام باقر از همین سوال تو سوال کرد. فقال امام اذا میز الله بین الحق و الباطل فأین یکون الغنا، اگر حق و باطل جدا بشه. ببینید این یه وقت سوال نکنید که اگه درد بود که نمیاد از امام بپرسه. امام باقر گاهی وقتا انسان سوالی که عوض کنه، خود سائلم تو میتونه به ارتکازاتش مراجعه کنه، ارتکازات دینیش و جواب بده. در واقع امام خواستن از این سوال که آقا تو که از غنا سوال میکنی، من یه سوال کلی‌تر ازت میکنم، جدول حق و باطل باشه، غنا جزء کدام هست؟ یه مقدار با خودش فرنجانه کن جزء باطل. شاید این از ارتکاز و عرفیش هم گرفتا که بعد امام فرمودن هم. فأین یکون الغنا؟ قال سائل مال باطل. بعد امام باقی فرمودن قد حکم تو یا قد حکم تا، فرق نمی کنه، حرف تو داوری تو کردی، این داوری درستی هم کردی، یا قد حکم تو یعنی من داوری ما کردم، همین که سوال کردم تو رو تصدیق کردم، کفایت میکنه. اینم روایت دیگه. نه، اگر ارتکازات عرفی، اگر ارتکازات متشرعه باشه به جوری که به نظر همه متشرعه باشه چرا، اما این ممکنه طرف خود یعنی اون سائل کسی بوده که وارد مسئله بوده. آقا یه دفعه سائل علی ابن جعفر، امثال علی ابن جعفر، یه دفعه زید عمران، چون شخص مشخص نیست نمیتونیم به این به عنوان یه ضرب کلی در بریم. خیر. خب و روایت محمد ابن ابی عباد عباد عباد، این خود رجالیون هم خیلی براشون مسلم نیست، چون این هم عباد داریم هم عباد داریم هم عباد داریم. حالا محمد ابن ابی مثلا عباد، حالا اینجوری معنا میکنه. و کان مستخترن، مستخترن به سما یا مشتهرن به سما. محمد ابن ابی عماد آنچه خوبان همه داشتن او تنها داشت، هم مشهور به سما بود. اگر مشتهرن باشه، مستخدم یعنی ولع داشتن، علاقه زیاد داشتن، استخدره یعنی خیلی علاقه داشت، حریص بود. محمد ابن ابی عباد با این که ارتباط هم با امام رضا داره، ولی ولع داشت به غنا و به شرب نبیس، چون میدونید دوران امام رضا علیه السلام دورانی بوده که بنی عباس در اوج قدرتشون بودن، طبیعتا قدرت هم وقتی که مهار نشه به تقوا یا به یه عامل دیگه به هر حال مستی میاره. لذا دوران اینا دورانی بوده که در یه حدی وسیعی موسیقی بوده، غنا بوده، رقص پایکوبی بوده، آوازخوانی بوده، در یه حدی وسیعی شرب نویز بوده که متاسفانه توانسته بودن جواز همه اینا رو از اهل سنت بگیرن. لذا سوالان در همین محدوده هاست که از اهل بیت سوال میکنن. محمد ابن ابی عباد با همه این وضعیتی که داشته میگه صرف و رضا ان سما، من راجع به قنا پرسیدم از آقا، سما معنی قنا کردن براش. آقا فرمودن که لأهل الحجاز فیه رعیان و هو فی حیز الباطل و لحم. اما سمعت الله عز و جل یقول و اذا مروا باللغو مروا کراما و القنا من السماء کما نست علیه فی السحاق. امام فرمودن که فقهای حجاز در این مسئله نظر خاصی دارند. معمولا اهل حجاز رو به همون طرفداران مالک به اصطلاح خودشون امام مالک، مالک ابن انس، چون مخصوصا بنی عباس هم رو مالک خیلی سرمایه گذاری کرده بودن، رو مالک خیلی سرمایه گذاری کرده بودن و میخواستن فقهش رو به اصطلاح در کل جهان اسلام ساری و جاری بکنن. امام فرمودن اهل حجاز که شاید بیشتر همون نظر مالک، اینا خوبی نظری دارن که بیشتر هم به طرف چی کشیده شدن؟ جواز. ولی من که از اهل بیت هستم میگم در حیز باطل و لحوه. آیا نشنید خدا رو که میفرماید و اذا مرو به لحوه مرو کراما، وقتی که با یه لحوی برخورد میکنن کریمانی میگذارن. کرام کم کریمی دیگه، یعنی مرو کریمین با بزرگواری میگذارن، در حالی که بزرگوارت از لحب میگذارن، بعضی ها لیز میخورن میفتن توش، اما اونا دامن خودشون رو نگه میدارن. بگیم آقا این که ممکنه کسی میگه آقا این سال از سما هست، شیخ میگه حواسم جمعه ورقناهو چی؟ من از سما، قنا از سما. ببینید نقطه هم که داره نمیگه ورقناهو از سما، میگه قنا من از سما، یعنی حالا فوقش هم سما میشه اهم، وقتی اهم حرام شد مسلم اخستم حرامه، کما نست علیه جوهری در سما. یا قال ایزر میخواد شاهد بیاره که سما همون قناس یا حداقل شامل قنا میشه. علما میگن جاریتون مسمه، این قول امام نیست. قال ایزر کی؟ جوهری. جوهری میگه عربا میگن جاریتون مسمه مغنیه. خب و فی روایت الاعمش چی؟ نه سما کلن به معنای صرف گوش کردن نیست. سما رو در لغت هم به معنای آلات موسیقی میگن، آلاتی که ازش لذت برده میشه، هم صدایی که انسان باید بشنوه، به مناسبت هم که باید بشنوه بشه میگن چی؟ سما. این غیر اون سما در مقابل استماع یا صرف گوش دادن، ولی گوش دادن قرآن باشه، نه، دارم میگم سما به معنای صوت مخصوص قناس. چی؟ نه حرمت نمیشه در آورد، اما چون قبلش هم سیاقش سیاق واجبات نیست، ما استدلالمون بیشتر دنبال همون فی حیز الباطل و لحظه اون استدلال ماست. و فی روایت الاعمش الوارد فی تعداد الکبائر، روایت اعمش که وارد شده در شمارش کبائر، تعداد میدونید مستر دیگه به فرد کتا موقعی که میخواستن کبائر رو بشمارن امام فرمودن ول ملاهلتی کسدو عن ذکر الله کل غنا و ضرب الاوتار. از این بهتر میخواید؟ فرمودن یکی از گناهان کبیره ملاهیست. ملاهی میدونی جمع ملها، اسم زمان هست، اسم مکان هم هست، مصدر هم هست، مصدر میمی. و اینجا چون بعدش به مصدر تفصیل شده، مصدر میمی میگیریم. ملاهی جمع ملها یعنی همون عملهای لب، کارهای لب انجام دادن، مانند غنا که یکی از ملاهی است، یا زدن اوتار. اوتار جمع وتر، ساز دیگه، سازو میگن، یا اون تارهای سازو میگن اوتار، چون چند تام هست بهش میگن اوتار دیگه، آلات موسیقی است دیگه. زدن ساز، خواندن، اینا جز ملاهی است. میخواد تمامش بکنم بعد گوش کنم. و از سؤال حدیث دیگه، امام سوال شد عن الجاریه المغنیه، امام فرمودن قد یکون للرجل الجاریه تو تلهی، تکون هم باشه بهتره، گاهی می باشد برای یه مرد جاریه که وبال جانش میشه، تلهیه. یعنی چه تلهیه؟ به لحم میکشونه. خود جاریه چه کار میکنه که به لحم میکشونه؟ آواز خانی میکنه. حالا یا برای خود رجل آواز خانی میکنه، آواز حرام، یا برای دیگران میخونه، پول میاره. و ما ثمنها الا کثمن کلب. انسان سگ بفروشه پول بگیره، چه پولیه؟ خب حرامی دیگه، صدای حرام هم این کنیز داره میفروشه، چیکار میکنه؟ پول میگیره برای مولاش. خب اینا آقا خلاصه سرمایه هایی بود که شیخ جمع کرد. من اینو بخونم آخر کار گوش میکنم. و ظاهر و حاضر الاخبار، بپرسم از شما، این ظاهر رفت سراغ چی؟ دیگه سرمایه رو جمع کرد، ایشون تمام کرد، حالا میخواد تحلیل بکنه، میگه اون چی که نتیجه میگیریم حرمت غنا نیست، حرمت لغو و باطله. و ظاهر و حاضر اخبار به عصرها حرمت و غنا، اما از جهت لغو و باطل. فالغنا و هیه من مقولت الکیفیه للعصر، میگه غنا که ما دنبالش هستیم که از مقوله کیفیت صوته، امکان مساویان لصوت لحوی و باطل کما هو بر اقوا و سیجی، بخونید خوبه، اگه مساوی باشه که هست. ولذا طبق این نظر دوستان، اگر ما دنبال واژه غنا باشیم خوبه، چون عملا داریم دنبال همون موضوع حرمت میچرخیم. اما اگر اعم بود، یعنی غنا اعم بود، مثلا هر صدای زیبایی رو عرب گفت غنا، ما خیلی میخوام بگیم هر صدای زیبایی حرامه، وجب تقیید او به ما کان من حاضر من، واجب مقید کنیم غنا رو به چیزی که از این عنوان باشه. کدام عنوان؟ لحب و باطل. نظام نباید بگیم غنا حرامه در این صورت، باید بگیم چی؟ غنای لحوی حرامه، غنای باطل حرامه. قید بزنیم کما انه لوکان اخص. حالا اگه نتیجه رسیم که غنا لحو مخصوصیه، وجبه تعدی ان الا چی؟ مطلق سلط. بعد هم باید رساله تونستیم نسیم غنا و هر صوتی که غنا نیست اما صوت لحنیه، لذا میگه واجب است تجاوز کنیم از غنا به مطلق صوتی که خارج میشه علا و چله. و خلاصه مطلب، فن محرم شاید جز به آقا بیشترین حرفی که بعد از شیخ از شیخ گرفته شده این کلمه بود، قطعا بیش از هزار جا این کلام از شیخ سر شده، چه غلط چه درست، چه بانگیزه حق چه بانگیزه باطل. ایشون میگه المحرم خب ما کان من لحون اهل الفسوق و المعاصی، اونی که محرمه الغنا نیست، اونی که محرمه اون صوتی که از لحن اهل فسوق و معاصی باشه، اون که از شیخ معروف میگن صدایی که مناسب با مجالس لهو لعب باشه التي ورد النهی عن قرائت القرآن ما که روایت هم داریم قرآن اونجوری نخونید حالا سوا اون کان مساوی للقناع که من خودم نظرم همینه او اعم او اخر ولی برای بار دوم میگم مه ان ظاهر ان لیس القناع الا ایاه هو غلطه با اینکه ظاهر اینه که لیس القناع مگر همین اگرچه اختلاف داره در اشتبانات فقها و لغویین ولی بالاخره همین همینه. حالا دوستان من یه عبارتی میگم برای تمرین با آنچه که شیخ فرمود. حالا یه کسی دیگه که مثلا قناع هست ولی باطل و لغو نیست میتونیم یه حرف رو بزنیم یا نمیتونیم بزنیم؟ آنه؟ یعنی میتونیم بگیم که قناع هست ولی لحو و باطل نیست. ببینید میخوام این نکته رو بگم خیلی مقصودم روشن نشد خودم هم توضیح خوب بردم. یه دفعه ما خارجن به این نتیجه میرسیم که قناع با لحو و باطل برابره مساویه. ایشون اینطور گفت که یه لحظه خارجن به این میرسیم که قناع مثلا اهمه همه جا لحو و باطل نیست. اگر رسیدیم میتونیم یه حرف رو بزنیم بگیم القناع علی قسمین لحو و غیر و لحو یا نمیتونیم بگیم طبق این برداشت میشون گفت. ولی اگر دقت کردید این با روایاتی که خواندیم نمیسازه چون وقتی سوال کرده از سماع که بنا شد سماع هم همان قناع باشه یا وقتی سوال کرده از قناع اون روایت بالا که دیگه سماع نبود قناع بود امام فرمودن جزو چیه؟ لحو و باطله. یعنی در واقع امام یه نوع حکومت کردن. واژه حکومت شنیدید؟ یه نوع حکومت کردن که مثل که میگن التواف بالبیت صلاتنا ولد العالم عالم. امام فرمودن که وقتی سوال کرده از قناع امام فرمودن لغوه. خب اگر واقعا قناع یه چیز اهمی بود سوال نباید ترک استفسا بشه. امام باید بگن کدام قناع رو میگی؟ قناعی لحوی رو میگی یا قناعی چی؟ غیر لحوی. اصلا کنو امام میخوان میگن ذات قناع از لحو باطل جدا نمیشه. حتی اگر ما رسیدیم که اینا جدا هستن دیدیم لغت میگه اینا جدا هستن عرف میگه اینا جدا هستن ما اینجا تعبد داریم که اینا جدا نیستن چون امام گاهی حکم میگه گاهی موضوع رو زیغ میکنه یا توسعه میده. این برداشت شیخ خیلی هماهنگ با روایات نیست. منتها نام ما که یاد گرفتید روش فکر میکنید تا خیس بخوره ببینید میشه این اشکال رو از شیخ دفع کرد یا نه. الان هرچی دوستان میگم با امید خدا خیلی نمیشه جایی دست شما روش فکر کنید. این بحث مهمی هم هست. این بحث آقا از کنم روز اول که وارد قناع شدیم بحث از این بحث بدشانسه که هر کسی کار اظهار نظر بکنه. خب ببینید دوستان با شما وقتی گذنه خب اصلا حرمت سمنش به خاطر حرمت نسبت استفاده شده ان الله اذا حرم شیئا حرم الله، به این خاطر بوده. فعلا اگر این کنیزی بود که فرض کن قرآن قشنگ میخون، سمنش سمن کرد نبود که قبلا هم داشته می بخصی شد. خب اما راجب کنیز قبلا بحث کردیم که اگر به خاطر صداش فروخته بشه فقط، یا صدا تو بالا رفتن سمن دخالت داشته باشه، این بی باطله، چون مالا منفعت فیه غیر اون نگهداریه تو باب مجسمات. بذارید آقا بحثا گذشته. دوستان ببینید ما چه کار کردیم تا حالا و چه کار باقی مانده. ما مسئله رو مطرح کردیم، موقعیت معلوم شد، ادله رو جمع کردیم، از دست دادیم، دوباره ادله رو جمع کردیم، ولی یک کار رو هنوز جانانه بهش نپرداختیم، کاری که در گذشته انجام میدادیم در مشابه. اون کار چیه؟ موضوع شناسی. آقا از این به بعد ها خیلی هم طولانیست، شاید نزدیک به یک صفحه طول میکشه از این کتابی ما، بحث واژه شناسی قناس. و این کار برای شیخ حیاتیه، چون شیخ قنا رو با صوت لحنی مساوی گرفت، بنابراین اگر قنا روشن بشه صوت لحنی هم که موضوع حرمته روشن میشه. آقا قنا چیه؟ ابتدایشون از لغت معنا میکنه که باید کمی سریعتر پیش بریم، بعد یواش یواش میافته تو اصطلاح فقها. لغت هم مختلفه، میدونید معمولا هم دقیق لغت معنا کردن دقیق نیست. لغت همین صرفا میخواد یک گزارش کوتاهی به شما بده. مثلا وقتی میخواد قنا رو معنا بکنه، مثلا میگه صوتو. همینقدر ما میدونیم پس قنا در کلام عرب به معنای خوردنی یا آشامیدنی و پوشیدنی نیست، یک چیزیست مربوط به صوت. اما دیگه به سند بر نمیاد که ریز بشه، ولو گاهی لغت هم ریز میشه، اما خیلی وقتا هم ریز نمیشه. پس در لغت ها خیلی امیدوار نباید بود. لذا اگر بخوایم به لغت گوش بدیم، آقا تو بعضی از لغت گفتن الغنا صوت، پس باید برم دیگیم غنا حرام، پس هر صوتی این که نمیشه گفت که هر صدای حرامه. یا مثلا صوت رقیق، صوت قشنگ، اینا که نمیشه گفت حرامه. ازا لغت صرفا برم که یه گزارش کوتاهی دستمون بیاد. به فقه که میرسه دقتی بیشتری پیدا میکنه، طبیعی هم هست، چون فقه وقتی میخواد این لغات رو وارد بشه به عنوان حکم میخواد، به علاوه فقیه لغت شناسیه نیست، مبین لغت نیست. لذا یک قیدهایی در اصطلاح فقها ها میبینیم که در لغت نمیبینیم. شنیدید حتما غنا میگن صوتیست که مشتمل بر ترجیح باشه، شنیدید رفت و برگشت، مثل چخچک میزنه هی ولی لرزش، مثلا حالا رفت و برگشت، مثلا قلطاندن صدا در پنجره، حالا هرچی دلتون میخواد. بله. چنانچه گفتن مطرب باشه، مطرب یعنی که طرب آور بایی کرد، طرب آور یعنی که نه ببینید این هم باز از ما هم اشتباهاتیست که زیاد میشه. مطربی که اینا میگن به معنی این که انسان یه نوع سبکی، ازا یه مقداری از عالمی که هست بره بیرون، حالا بره بیرون از شدت شادی یا از شدت ناراحتی. یک نوار دشتی شیرازی مثلا میذاره، چون همچنین نشاط هم به اون معنی که حالا پاشه بشکر بمزنه یا این نیست، اما یه احساس سبکی میکنه، گذشته باید هم عشقش اوتوماتیک جاری میشه. این هم باز طربه. دیدم طرب رو همون که دوستان میگن شدت شادی نشاط، نه فقه ها وقتی طرب میگن اعمه از شدت شادی یا حزن، از خود بی خود شدن. این دیگه نه، دیدم بعضی از این ژورنالیست ها این دارن که یعنی جوری بشه که دیگه اصلا بله یار من نمیدونم کدوم موسیقیت کنم از خود بی خود بشه، مگر یک کسی باشه که مثلا به تردم کلام از خود بی خود بشه، بلا یارم آقایلی باشه که یعنی از خود بی خود. بله مسلم این به دند فقه نمی کنه لطن امام هم شیان نمی خواهد بگه چون شون مقناش همه مقناش شیخ انصاریه مطابق با یه اضافه که بعد حالا عرض می کنم این موقعی مناسب شد برای به اون شدت هم نیست، به اون شدت هم که از خود بی خود شدن و حتی بعضا میگن حالت سکر دیدم که از آقایان تو فتاواش داره از این آقایان جدید ها حالت سکر و مستی بگید واقعا مثلا کنان سراست ما یه سراهایی قطعا حرام داریم که حالت سکر و مستی هم نمیارم ما من خواهم از کنم در واقع یه حالت سوبسید دادن اینا به قضیه ولی دقیق هم نمیشه گفت یعنی واقعا بگید حالا چه حالتی قشن برای من ترسیم کن بگید آقا این بده حد نداره که وجب بذاره این تا اینجاش طربه اون برش مربه این هم نمیشه کن چی؟ بله افران هم فرق بکنم میتونم ما باز روال عادی رو فرق عادی رسم پس من یکی از مونده کلاغ هم بپرم مست بشیم یک کسی هم نه اگر هر کارم تو تکان نمیخوری ناقصدم فعنل مصبا من نمیم شما معیدی ما چی میخوادی فعنل قنا گوش کنید سریع رد کنیم اینا رو وقتی علمی ندارن انل قنا از صوت خب خدا خیلی بده به فیومی القنا از صوت انسان سکسکش هم بشه میشه قنا اون صوت رو دیگه و ان آخر مد و صوت آن یه کمی و ان نهایه ابن عصیر در نهایه نقد از شافعی که شافعی احمد ابن حدیث شافعی گفته تحسین و صوت و ترقیق صدا رو قشنگ بکنه صدا رو رقیق بکنه دلچسب بکنه از اون زمختی و کلوفتی آها زمخت صحبت نکنه و انها ایزن من با این شوخی که با دوستان کردم گفتم این شوخی تا یک ماه چی نمیگه زمختم میدونی ترکیه دیگه چون فارسی ترکیه نیست زمخت و هن آخر خود زمخت میاد ترکی بشه بذارید و هن ها ایزن من میخوام برای کلاس بعدم شما از حیز انتوا نیفتید و هن ها ایزن ان کل من رفع صوتن ببینیم این آقا چی کار کرده باز همین نهایه ابن عصی را اون یکی که از شافعی بود حالا این از خودش گفته مثلا گفته هر کس صداش رو بلند کنه پس پچ پچ مثلا لیسن پچ پچ قنا من رفع از صوتم و والا پشت سر هم قرار بده که یه آهنگی داشته باشه این والا رو پرفارسش بخوام بکنم یعنی یه آهنگی ایجاد بکنه و الا قرار کنید ده تا صدا بریده بریده هیچ در آهنگ ایجاد نمیشه اما وقتی که پشت سر هم بود یه آهنگ ایجاد میکنه فصوته و اندل عربه قناعون شیخ انصاری میتوند که وکل هازه المفاهیم مما یعلم قدم و حرمت ها این مفاهیم که میدونیم شرعا به طور عام حرام نیست و عدم و سلق القناع حتی قنام در اینا صادق نیست مثلا هر صوتی که عرب نمیگه قنا هر کشیدن صدا که میگه بگید پس اینا چه رو گفتن ها گفتم لغت رسالتش گاهی بیان ریزکاری ها نیست فکلها اشارتون الی مفهوم معین عرفن اینا همه میخوان یه مفهومی که تو عرف بوده در واقع اینا میخوان یه کسی که وارد لغت عرب میشه نمیدونه قنا خوردنیه پوشیدنیه آشامیدنیه از مقوله صوته حالش کنند که غنا از مقوله صوته بیشترشون میخوان به کی واگذار کنند؟ به عرف. لذا میگه کل اینها اشاره به مفهوم معین عرفی داره، لذا باید از عرف بگیریم. و احسن و ملن کل ما تقدم من از سها، از همه بهتر اونی که از سها بود. سها مگه چی گفت که از همه بهتر؟ سها را قبلا داشتیم که گفت سماهه. مثل مرحوم امام قانی اینا میگن که مرحوم شهید اینا احسنیتش اینه که سها زمه این که به سما تفسیر میکنه به عرف هم واگذار کرده، همین واگذارش به عرف کار سها رو جالب کرده. خلاصش کنیم آقا، و یقرب من المحکی عن المشهور، نزدیک به نظر عرفه که تو سها هم بود، اونی که از مشهور فقها آمده، که اینجا دیگه دقت داره، چون اینا میخوان حکم بگن. گفتن مد و صوت المشتمل علی ترجیع المطرب، ترجیع که معلومه مطرب یعنی چه، و تربو علاما استفاق سها جوهری گفته خفتتون یعقل الانسان، یک سبکی که عارض انسان میشه لشدت حزن او سروره. و از اساس البلاغه زمخشری گفته خفتتون لسرور او همه ادامه داره ولی باشه.